بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجاره فصول منعقد شد که فصل اول راجع به مشروعیت اجاره بود و در نوبت‌های قبل برزیز که این فصل هنوز باز است، یعنی بعضی از ادلهش مونده. یکی از شواهد مشروعیت اجاره همون روایت سوم باب دوم کتاب الاجاره وسائل است که این البته تأیید برهان عقلی است. گاهی دلیل عقلی مؤید دلیل نقلی است، گاهی هم دلیل نقلی مؤید برهان عقلی است. اون روایت سوم این باب که از رساله محکم و متشابه علی ابن الحسین المرتضی رضوان الله علیه است، نقلا من تفسیر نعمانی به اسناد الاتین علیین فی بیان معاش الخلق این است، فرمود و اما وجه الاجاره، چطور اجاره در نظام اسلامی مشروع است. فقوله عز و جل نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. این آیه در سوره مبارکه زخرف است، در جواب کسانی که گفتن چرا نبوت بر یکی از بزرگان مکه یا طائف نازل نشده، لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. در جواب ذات اقدس اله فرمود به این که اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم، بعد از این که مسائلی که مربوط به توزیع معارف و مواهب معنوی است، اونگاه در ذیل این جمله آمده است که هم اون معارف معنوی را در بر می‌گیرد و هم این مسائل مادی را، همون نحن قسمنا بینهم معیشتهم و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. حضرت امیر سلام الله علیه از این آیه مبارکه اختلاف طبقات را که برای حفظ نظام لازم است استفاده می کند. می فرماید به این که همونطوری که در معارف افراد یکسان نیستن، در مسائل نظام طبیعی هم مردم یکسان نیستن و اگر یکسان بودن زندگی لنگ بود و این تفاوت برای آن است که لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، برای تسخیر متقابل است، نه برای سخره و مسخره کردن که لا یسخر قوم من قوم، هیچ کسی کسی را استهزا نکند، اون تحریم شده است. این تسخیر است نه مسخره کردن، اولا اونم تسخیر متقابل است نه تسخیر یک جانبه، ثانیا فمدلیت تخذ بعضهم بعضا سخره، یا هر کسی دیگری را در مقابل چیزی که میگیرد یا میدهد مسخر کند. و این تسخیر متقابل مایه حفظ نظام است. برهانی که حضرت اقامه میکند این است، فرمود به این که فاخبرنا سبحانه و تعالی ان الاجارت احد و معایش الخلق، در حالی که در آیه سخن از اجاره نیست، ولی حضرت به عنوان استنباطی یک بابی از ابواب فقه از یک آیه کلی که منزل قانون اساسی نظام اسلام است این چنین استنباط میکند. میفرماید فاخبرنا سبحانه ان الاجارت احد و معایش الخلق، از خالف خدای سبحان به حکمتهی بین هممهم و ارادتهم و سایر حالاتهم، مردم در همت و اراده یکسان نیستند. و جعل ذلک قواما لمعایش الخلق و هو الرجل یستأجر الرجل فی زیعته و اعماله و احکامه و تصرفاته و املاکه. کسی موجر است، کسی مستأجر است، کسی مستأجر است و دیگری مستأجر است و مانندون، یا اجاره تن یا اجاره زمین و مانندون. ولو کان الرجل منا یستر الی ان یکون بناء لنفسه او نجارا او صانعا فی شیء من جمیع انواع الصناع لنفسه و یتولى جمیع ما یحتاج الیه من اصلاح الثياب و ما یحتاج الیه من الملک فمن دونه به من دونه، یعنی خودش انجام بدهد بدون اینکه از غیر مدد بگیرد، ما استقامت احوال العالم به تلک ولا تسعوا له ولا عجزوا عن. اگر هر کسی کار خود را به عهده می گرفت، نه خودش موفق بود و نه عالم منظم می شد. بلکنه اتقن تدبیره لمخالفته بین هممهم و کلما یسلب مما تنصره الیه همته مما یقوم به بعضهم لبعض ولی یستغنی بعضهم ببعض فی ابواب المعاش التی بها صلاح احوالهم. خب این سخن که دیگه نیازی به توضیح ندارد، همون تشریح اون مبانی است که در نبوت عامه ذکر می شود، یعنی اون چه که در کتابهای عقلی دلیل اقامه می کنند برای ضرورت رسالت به نبوت عامه از همین معارف گرفته می شود. همین است که میگن انسان مدنی به طبع است، کارهای خود را خود کفا نیست، باید در مقابل کاری که می کند چیزی دریافت بکند، قهرن یک تعویزی هست، تعویزی قانونی می طلبد، قانون را خود بشر وضع نمی کند، باید خالق بشر وضع کند الاخر. این یه مسئله است عقلی، منتها حضرت سلام الله علیه با استمداد از اون معارف عقلی از این آیه اجاره رو استنباط میکند. به امید اجاره هم یکی از زیربناهای نظام اسلامی است که این جزء تتمه بحثهای فصل اول است که ناظر به مشروعیت اجاره است، که البته فصل اول همچنان باز است، ممکن است روایاتی از این قبیل که مربوط به مشروعیت اجاره است بهش برسیم. مالیات یعنی شما در مقابل این کار بکنید، ما مالیاتی فرمود که ما اونچه که ما آتانی ربی خیرم به ما آتا کن، من نیازی به مخارج شما و نیازی به مالیات و درآمدهای شما ندارم، این همون خراج است. اونا گفتن اجعل که خرجن الان تجعل بیننا و بینهم صدا، یه خراج گونه است، یه مالیات گونه است. خب اگر هم جزء این باشد، چون او کار میکند، یعنی اسکندر و کارگزارانش کار میکنند نه اینها، اما در فصل دوم صحبت این بود که الاجارتون ماهیه. در تحقیق معنای اجاره همونطوری که ملاحظه فرمودید، دو اصل عامل تعیین کنندن، یکی تأمل تام در غرایز عقلا، یکی تدبر تام در نطاق روایات. تأمل تام در غرایز عقلا برای اینکه عقلا معاملات گوناگونی دارن مشخص بشود که این پیمان چه نحو پیمانی است. تدبر تام در نطاق روایات برای آن است که معلوم بشود روایت چه چیز تازه آورده، از در توسعه و تزییر چه رهاوردی دارد، چی رو کم کرده، چی رو اضافه کرده و ماننده. و چون یه بحث عقلی نیست، یک بحث اعتباری است، نباید در تشخیص مسئله اجاره اون معارف عقلی را خلط کرد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه با اینکه از فقهای نامدار امامیه است، در بعضی از موارد احیانا مبتلا به همین خلط اعتبار و حقیقت، تکوین و اعتبار و امثال ذلک خوان شد. در کتاب بیع، در بحث اینکه البیع ما هو، اونجا در جلد 22 صفحه 22 جواهر صفحه 206 اونجا این خلط کاملا به چشم میخورد، چون در معنایی که البیع ما هو آرا و اقوال ارائه شده است، ایشون میفرمان به این که بحث در این است که بیع چیست. بعضی گفت ظاهر است که بیع همون نقل است، لتبادر الذی لا ينافق تزاعه الحقیقه اطلاقه على العقد المبنی على المسامحه كما نبه علیه سان الشهیدین فی الروزه و العقود المقابلت للإيقاعات في الصلاحاتهم ما توقفت على الإيجاب والقبول. بعد اشکال میکنن تا میرسن به اواخر صفحه که بعضی ها گفتن بی انتقال است، ایشون اشکال میکنن، میفرمان به این که ولأن البیع فعل فلا یکون انتقالن. پس این که در تعریف بی گفتن بی انتقال مالیست از ما جایی به جایی، این تعریف تام نیست، لان البیع فعلون و الانتقال انفعال. این یک من. ولا عقدن بی متن عقد نیست، لما تعرفه ان شاء الله تعالی، برای دلیلی که بعد میاد، ولأنه لفظ من مقولة الکیف. این که در بحث نوبت قبل بررسید که عقد اصطلاحا همون ایجاب و قبول لفظی است، به همین جهت است. خب مرحوم صاحب جواهر فرمود به این که بی عقد نیست، برای این که بی فعل است، این یه مقدمه، و عقد لفظی است از مقوله کیف، این دو مقدمه. بعد فهمد و المقولات العشره متباینتون فلا یستقو بعضها على بعض. این از اون موارد روشن خلط حقیقت و اعتبار است، خلط تکوین و اعتبار است. این که گفتید بی فعل است، نه یعنی داخل در مقوله فعل است. این که میگوین عقد لفظ است و کیف است، نه یعنی داخل در مقوله کیف است. بعد این دوتا امر اعتباری را دوتا امر حقیقی پنداشتن، بعد گفتن که اجناس عالیه با هم متباینن و هیچ کدام بر دیگری صادق نیست، برای اینکه بی فعل است یعنی داخل در مقوله فعله، عقد لفظ است داخل در مقوله کیفه، مقوله کیف با مقوله فعل مپل مباینن، هرگز هیچ کدام از اینا را در تعریف دیگری نمیشه درج کرد. نه بی مقوله فعل است، چون بی اصلا در خارج وجود ندارد، و نه عقد از مقوله کیف است، چون عقد اصلا در عالم وجود ندارد. اینا یه قرارداد است که بستن تا عقلا چیور اعتبار بکنن. این لفظ از اون جهت که یک موجی را به همراه دارد صوت است و کیفی است، و اون فعل خارجی اون از مقوله فعل است، نه بی. بی عنوانیست روی این فعل کماسی از هر. خب پس در شناخت این گونه از معانی، چه بی چه اجاره و امثال ذلک، نباید حقیقت رو با اعتبار خلط کرد. اون که اهل این فن است مثل مرحوم آشمام دوسین رضوان الله، اون منزه از این اشتباه است، چون میداند که این مسائل رو با در جای خود صرف کرد. اون که از دور یعنی این حرفها بهره‌ای دارد، او احیانا اشتباه میکند که مسائل تکوین را با مسائل اعتبار مخلوط میکند. شما این گونه از غفلتها را در فرمایشات مرحوم آشمام دوسی اصلا پیدا نمیکنید. او اعتبار را با اون درک، یعنی با تأمل عمیق در غرایز و غلا و تدبر تام در نطاق روایات، یه رهاورد عمیقی دارد در محدودی اعتبار. هرگز این خلدها در فرمایش مرحوم آشمام دوسی نیست. حالا بعد این اون چیزی که ایشون تو اجاره نوشتن اونم ملاحظه می‌فرمایید. خب بنابراین اگر کسی خواست اجاره را تعریف کند، باید پرهیز کند از این گونه از حرف‌هایی که مربوط به مسائل فلسفی و کلامی و عقلی و تکوینی است. مسئله بعدی آن است که حالا که محور بحث مشخص شد، تعاریفی که برای اجاره ذکر کردن گوناگون است. یک تعریف آن است که گفتن اجاره عقدی است که ثمره او تملیک منفعت است. این همان است که در شرایع ملازم فرمایید احیانا در قواعد مرحوم علامه هست و مانند او، که میگوین اجاره عقدی است که ثمره او تملیک منفعت است. این تعریف مورد مناقشه قرار گرفت که اجاره عقد نیست، اجاره یک پیمانی است که گاهی با عقد حاصل می شود، گاهی با فعل یعنی معاتات حاصل می شود. اینها سبب اجاره اند، حالا یا سبب عقدی اند یا سبب قولی اند یا سبب فعلی. عقد که ایجاب و قبول دارد، فعل که اعطا و اخذ دارد، هیچ کدامشون متن اجاره نیستند. اعطا و اخذ که معاطات است سبب انعقاد اون پیمان است، ایجاب و قبول سبب تحقق اون پیمان و اجاره اون پیمان است، نه عقدی که ثمره او این باشد. پس این تعریف از این جهت مخدوش است. تعریف دیگری که برای اجاره ذکر کردن، گفتن اجاره تملیک منفعت معلوم است به عوض معلوم، تملیک المنفعه به عوض معلوم. این تعریف رو هم مورد مناقشه قرار دادن، گفتن به این که مذهب به این تعریف منفعت است، در حالی که مرکز اجاره عین است. شما عین را اجاره میدید، اجاره به عین تعلق میگیرد، در حالی که شما در معرفتون اصلا سخن از عین به میون نیاوردید. اجاره طول عین باید معنا بشود، اجاره طول عین عبارت از تملیک المنفعه نیست، چون شما در این معرفتون هیچ نامی از عین نیاوردید و شما در ایجاب میگوید آجر طول عین، آجر تو دار. اگر اجاره یک امری است که قائم به عین است و متعلق به عین، یک حکم اعتباری است که به عین تعلق میگیرد، در تعریف او باید عین ملحوظ باشد، در حالی که در این تعریفتون اصلا سخن از عین نیست. بله، حالا اون اشکال قبل از این که به متعلق برسد، چون اون داره که عقد رو ندارن. عقد چی؟ عقدی است که ثمره او، در اون عقد میگوین آجر طول عین، اون میگه قبل تو. شاید در اول این اشکال نباشد. خب
خود مفهوم اجاره تملیک منفعت اشراق شده
بله، اما حقیقتش نیست.
چرا؟ میگه آجر تو حاضر دار، یعنی ملک تو منفعت حاضر دار.
بسیار خوب، این حکمش هست.
اضافه به منفعت بکنیم میشه ملک تو منفعت
نه تملیک منفعت. تملیک منفعت اثر اجاره است. یه بحث در این است که در اجاره تملیک منفعت هست یا نه. البته یه بحث این است که الاجاره تو ماهیه، آیا اجاره نفس تملیک منفعت است؟ نه، برای اینکه اجاره یه پیوندی است به عین تعلق گرفته، در حالی که در معرف اصلا سخن از عین به میون نیامده. اجاره طول عین باید معنا بشود،
اضافه به عین میشه، یعنی
در حالی که بسیار خوب، پس اجاره طول عین تفید و تملیک المنفعه، نه الاجاره هی تملیک المنفعه. این مناقشه تعریف دوم. تعریف سومی برای اجاره ذکر کردن و اون است که الاجاره تسلیت و علال عین یا تسلیت طول عین لل انتفاع بها به عوض معلوم یا تل تملک المنفعه به عوض معلوم و مانند اون. این تعریف اون اشکال تعریف دوم را ندارد، برای اینکه اجاره یک وصفی است به عین تعلق گرفته، در تعریف هم عین مأخوذ است. اجاره عین یعنی تسلیت غیر بر عین تا اون غیر که مستأجر است از منافع این عین به عوض معلوم بهره ببرد. چون اجاره وصفی است قائم به عین، همین معنا در تعریف طرح شد، گفته شد اجاره یعنی تسلیت بر عین للانتفاع به عوض معلوم یا لتملک المنفعه به عوض المنفعه. این تعریف گذشته از این که گفتن تارد اغیار نیست، برای اینکه اگر کسی را اذن بدهن که در عین تصرف بکند به عوض معلوم، صرف این کار اجاره نیست، جامع افرادم نیست. برای اینکه اجاره دو قسم است، یک قسم به عین تعلق میگیرد، یه قسم به شخص تعلق میگیرد. اون که به اینجی تعلق میگیرد نظیر اجاره داخانه، این تعریف بر اون منطبق است که اجاره خانه یعنی مالک خانه مستأجر را مسلط میکند بر خانه تا از منفعت خانه در مقابل عوض معلوم بهره ببرد. این تام است. و اما اونجا که یک مرد آزاد، نه عبد، یک مرد آزاد خود را اجیر می کند، چون حر است و عبد نیست، تحت سلطه احدی نخواهد بود. وقتی موجر یعنی کارگر خود را اجیر شخصی کرد و اجاره داد، اون مستأجر یعنی اون کسی که این کارگر برای او کار میکند، بر این شخص آزاد مسلط نخواهد بود. اون مولاست که بر عبدش مسلط است، نه مستأجر بر موجر. مسئله مستأجر و موجر در عین و عمل فرق میکند. در عین صاحب خانه موجر است و اون شخص مقابل مستأجر. در عمل کارگر موجر است و کارفرما مستأجر. اشکالی که بر این تعریف شده است این است که این تعریف شما شامل اجاره العین می شود، اما شامل اجاره شخص نخواهد شد. اگر اون شخص عبد باشد، این تعریف بر او منطبق است، چون مولا ممکن است یا بر او مسلط باشد یا کسی را که مولا بر عبد مسلط کرده است سلطه داشته باشد. ولی اگر اجیر و موجر آزاد باشد، این انسان آزاد تحت سلطه کسی نیست. این اشکال را عده‌ای از آیون کردن که این دو بزرگوار که از متأخرین بودن، رضوان الله علیهما، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خونساری، استمد خونساری رضوان الله علیهما، این هم کرد، هم در مستمسک هست و هم در جامع المدارک. با این تفاوت که مرحوم خونساری رضوان الله علیه یه چیزی دیگری هم اضافه فرمودن به این که نشانه این که اجیر تحت سلطه مستأجر نیست و کارگر کارفرما را بر خود مسلط نمی کند، این است که هر منفعتی ندارد تا مستأجر مسلط بر این عین بشود. اگر عبد بود قابل سلطه بود، ولی چون آزاد است قابل سلطه نیست. نشانش آن است که اگر کسی عبدی را حبس بکند، منافع او را ضامن است. ولی اگر حری را حبس کرد، منافع او را ضامن نیست. یعنی اگر یک انسان آزادی را کسی حبس بکند یک روز، مزد اون روز او را ضامن نیست. نمی شود گفت به این که این اگر کار میکرد یا کارگر بود و کار میکرد چقدر مزد میگرفت، تو این مقدار ضامنی. روی این شاهد معلوم می شود که انسان آزاد تحت سلطه قرار نمیگیرد و نمی شود کسی بر حر مسلط باشد. این فرمایش ناتمام است، برای اینکه معنای مسلط بودن همون سلطه شرعی است. اگر حقی بر کسی باشد، این شخص میشه مسلط. منتها این سلطه درجاتی دارد و مراتبی دارد که بعضی از اون مراتبش و بعضی از اون درجاتش نسبت به بعضی از این اجاره ها به خوبی ظهور میکند، نسبت به بعضی از اجاره ها کم ظهور است. مثلا اونجا که یک کسی اجیر دراز مدت است، کاملا تحت سلطه کارفرماست. همه کارمندان دولت اجیر دولتن، تحت سلطه دولتن، برابر با مأموریت کار میکنن. لسان اعتباری اونها این است که ما مأمور دولتیم، امروز باید در اون شهر برود چشم، فردا باید در اون منطقه کار کند چشم. این معنی سلطه است. معنای سلطه این نیست که به دلخواه خود کار بکند. معنای سلطه به اون معنا مولا هم بر عبد مسلط نیست. مگر مولا میتواند عبدش رو بزند یا حرف بد بزند یا تحقیر بکند؟ همش معصیت است. اون جور سلطه که در اسلام نیست ولو بین مولا و عبد. منافع عبد را وقتی که بود این مولا باید در راه خود صرف میکرد، وقتی که حق ایزا، حق تحقیر، حق اهانت امثال زاله که ندارد، و از اون جهت که مسلمان و مؤمن است با خود مولا یکسان است. منظور از سلطه، سلطه حقوقی و اعتباری است و این سلطه حقوقی در اجاره های دراز مدت کاملا مشخص است. همه کارمندان زیر سلطه کارفرمایان هستند و تعبیراتشون است که ما مأموریم و هر دستوری که ما فوق بدهد اطاعت میکنن، هم در نقل و انتقال، هم در تعطیلی و غیر تعطیل، و هم در سایر کارها. و اگر از مسئله دولت تنزل کنیم بیاییم در موارد عادی، یه وقت است که منفعت را به واگذار میکنن، یه وقتی کار را، یه وقت است که به یک شخص میگوین تو این یک ماه برای ما کار کن، یا صبح تا غروب برای ما کار کن. در اینجا منفعت اون روز را یا اون ماه را این شخص موجر یعنی کارگر به کارفرما تملیک کرد در مقابل اجرت المسمایی که دریافت میکند. دیگر حق ندارد این منفعت را به دیگری واگذار کند، و اگر برای خودش کار کرد غصب از چه رسد برای دیگری. و همون طوری که هر کسی مسلط بر مال خود است، الناس مسلطون علی اموالهم، مستأجر یعنی کارفرما مسلط است بر منافع این کارگر. این کارگر که خود را اجیر کرد و اجاره داد در مقابل اجرت المسما دریافت شد، این منفعت شد مال مستأجر، اون اجرت المسما شده مال موجر. هم این موجر یعنی کارگر مسلط است بر مال خود، هم اون کارفرما یعنی مستأجر مسلط است بر مال خود یعنی بر منفعت. معنای مسلط بودن این نیست که او تازیانه بزند، که معنای مسلط بودن این است که شرعاً این نمیتواند در اون منفعت تصرف بکند مگر به اذن صاحب منفعت یعنی مستأجر. این های معنی سلطه است. و از اینها ضعیفتر و رقیقتر اونجاست که عمل را کسی به عهده بگیرد نه منفعت را واگذار کند. مثل همین کسی که عهده‌دار است لباسی را برای صاحب لباس خیاطی کند، این شخص خیاط منفعت این یک روز یا این یک ماه را به کسی نداد، منفعت خود را نداد، بلکه عمل یعنی خیاطت را به عهده گرفت، اما به تصویب او بالمباشره خیاطت کند. در این گونه از موارد سلطه کمرنگتر و رقیقتر است. پس یک مرحله‌ای داریم خیلی رقیق، مثل اونجا که عمل را به عهده می‌گیرد نه منفعت را واگذار کند. یک مرتبه‌ای داریم که خیلی روشن، مثل کارگرانی که کل عمرشون را باید در خدمت باشن و بین همه هم مراتب. اونجا که منفعت را واگذار می‌کند سلطه روشن‌تر است. اونجا که عمل را بر عهده می‌گیرد نه منفعت را واگذار کند، اونجا سلطه کمرنگ‌تر است. با علی تقدیر سلطه است. فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله در مستمسک به فرمایش مرحوم خونساری که مشترک است در این مقدار جای نقد هست، ولی مرحوم آقای حکیم اضافه بر این چیزی نفرمودن، اما مرحوم آقای خونساری چیزی اضافه بر این فرمودن. اون فرمایش نشانش اینه که نه، چون اگر مدتش معلوم باشد و عقد لازم و طرفین باشد میشه اجاره. نظیر این خیاطی که انسان میگوید این لباس را برای ما بدوز به این مقدار در ظرف دو روز، نه جواله اینه که اولش هم لازم نیست معلوم باشد، وقتی میگه هر کسی این لباس رو دوخت اینقدر بهش میدی. بله، اون شخص که به عهده میگیرد چون عقد لازم نیست جایز هست از دو طرف، اما این لازم است از دو طرف. نختمون شد. الحمدلله.